با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جمعه بعد از ظهر 23 مهر ماه 1400 خورشیدی، امیدوارم که غروب جمعه براتون غروب دلپذیری باشه و نه غم انگیز و بیاندیشید به شنبه. و الان هم در کنار ما باشید برای شنیدن آخرین خبرها، به ویژه برای پرسپولیسی ها که فردا بازی بسیار دشواری رو هم در برابر الهلال دارن. در این مجله بعد از ظهر میخوایم یک نگاهی بکنیم به همه حاشیه هایی که اتفاق افتاد برای پرسپولیس تا فردا که قراره مقابل رقیب قدرتمند خودش قرار بگیره و ببینیم که چه نتیجه‌ای حاصل میشه. جدای از اون، نگاه دیگری هم داریم به مهمترین رویدادهایی که شما باهاش زندگی میکنید، از جمله کرونا. تمام اینا رو گفتم که برسیم به فصل خبرها. نسرین افشار اینجاست تا تازه‌ترین خبرها رو براتون بگه و پس از اون برمیگردیم به سمت شما.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید میگوید اگر ایران بخواهد تقاضاهای بیشتری داشته باشد و کمکاری کند، مذاکرات هسته‌ای موفق نخواهد شد. خانم ساکی در نشست خبری روز پنجشنبه خود در پاسخ به سؤالی درباره پیشنهاد اسرائیل در قبال مقابله با ایران گفت سیاست آمریکا در حال حاضر مبتنی بر دیپلماسی است و در این مقطع درباره پیش‌فرض‌های دیگر اظهار نظر نمی‌کنیم. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اسرائیل خود هشدار داده بود که اگر دیپلماسی نتیجه بخش نباشد، آمریکا آماده بررسی سایر گزینه است. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، طرفین توافق کردند که مذاکرات در روزهای آینده در بروکسل ادامه یابد. تهران از 3 خرداد ماه میز مذاکرات برجام در وین را ترک کرده و با وجود هشدار مکرر مقام‌های اروپایی و آمریکایی همچنان درباره زمان دقیق بازگشت به این مذاکرات توضیحی نداده است. در یک عملیات انتحاری در مسجد شیعیان در قندهار تعدادی کشته و زخمی شدند. یک مقام محلی از کشته شدن دست کم 30 تن خبر داده، اما درباره احتمال افزایش این تعداد سخن گفته است. این انفجار این هفته یک هفته پس از انفجاری مشابه در یک مسجد شیعیان در ولایت قندوز رخ داده که دست کم 46 نفر کشته و بیش از 140 نفر مجروح بر جای گذاشت. شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن حمله انتحاری را بر عهده گرفته بود. باب خشونت کشیده شدن تجمع روز پنجشنبه هواداران حزب الله لبنان و حزب شیعه عمل و کشته شدن 6 نفر امروز جمعه در این کشور عزای عمومی اعلام شد. این درگیری های مسلحانه در بیروت طی 10 سال گذشته بی سابقه توصیف شده است. تجمع روز پنجشنبه در اعتراض به روند تحقیقات در مورد انفجار سال گذشته در بندر بیروت برگزار شد و در جریان آن معترضان از جمله علیه طارق بیتار، قاضی مسئول رسیدگی به این پرونده، شعار دادند. آقای بیتار از مقامات دولتی حزب الله در روزهای اخیر بازپرسی کرده است. حزب الله لبنان و عمل دیگر گروه شیعه شبه نظامیان وابسته به سمیر جعجع را عامل شروع درگیری می‌دانند. این در حالی است که سمیر جعجع رهبر نیروهای لبنان در واکنش گفته است دلیل اصلی بروز خشونت دسترسی گسترده به اسلحه است. سخنان او اشاره غیر مستقیم به ابعاد زرخانه گروه حزب الله است که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
ممنون از تو نسرین. نسرین افشار، تازه‌ترین خبرها رو از او شنیدید. میزبان شما محمد زرقامی هستم و کارگردان فنی این مجله علی شیبانی است و دبیر این مجله هانا کاویانی، که با هم شنیدنی ها رو در ادامه میشنویم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها و تحولات از انفجار مسجد شیعیان در قندهار. امید مرزبان در این باره بیشتر برای ما خواهد گفت. چه چیزی تضمین کننده موفقیت مذاکرات احیای برجام خواهد بود؟ پرسشی که بسیاری مایل هستند پاسخی برای آن پیدا کنند در شرایطی که گفته می شود دو هفته دیگر تیم مذاکره کننده جدید هسته ایران در بروکسل نشستی خواهد داشت. از دامن گلریز خواهید شنید. و اما برای شما خواهیم گفت که سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوانی قائل است. آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین گزارش می‌دهد. آخرین های کرونا رو بررسی خواهیم کرد در ایران با کیانوش فرید. و پرسپولیسی ها بالاخره راهی مقابله با تیم الهلال عربستان شدند. از امیر خسرو جردی میشنم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همچنان با شما همراه هستیم و با مطالب شنیدنی که در این مجله برای شما گرده هم آوردیم. بپردازیم به انفجار در مسجد شیعیان در قندهار که امروز صورت گرفت و تعدادی کشته بر جای گذاشت و ده ها نفر هم زخمی شدند. ساعتی پیش گفتگوی رو داشتم با امید مرزبان، همکارمون در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از او درباره چند و چون این اتفاق پرسیدم.
انفجار در جریان ادای نماز جمعه در مسجد امام بارگاه رخ داده که بزرگترین مسجد شیعه ها در شهر قندهار است. این مسجد در حوزه اول شهر قندهار موقعیت دارد و نمازگزارانشان همه شیعه ها هستند. از تصاویری که نشر شده پس از لحظه انفجار دیده میشه که انفجار در داخل مسجد رخ داده است و تلفات هم به همراه داره. محمد قاسم، سرطبیب بیمارستان میرویس که بیمارستان مرکزی شهر قندهار است، به رادیو آزادی گفته است که 33 جسد به شفاخانه منتقل شده و احتمال افزایش تلفات هم وجود داره. دکتر محمد قاسم همچنان گفت که نزدیک به 70 تن دیگر زخمی شدند. شمس صمیم، مسئول بخش اطلاعات در اداره محلی به رهبری طالبان، به رادیو آزادی گفته که حادثه ناشی از یک حمله انتحاری بوده. اما شاهدان رویداد به رادیو آزادی میگن که در اصل دو انفجار رخ داده، یکی در داخل مسجد و یکی هم در بیرون مسجد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی به دوش نگرفته، اما این حمله خیلی شبیه به آنچه است که جمعه گذشته در ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان رخ داد و در او هم شیعه های افغانستان هدف گرفته شدند. مسئولیت حمله هفته گذشته را در مرکز ولایت کندوز را که در او حدود 50 تن کشته و بیش از 140 زخمی شده بودند داعش به دوش گرفته بود.
امید، یک نکته دیگه که وجود داره تو اشاره کردی این بوده که اینها در حال به هر حال برگزاری مراسم نماز جمعه بودند که این اتفاق براشون افتاده، اما مشخصا حالا تو یه اشاره هم کردی که هنوز گروهی به عهده نگرفته مسئولیت این حادثه رو، اما اون طرفتر وقتی نگاه میکنیم باز طبق چیزی که تو بهش پرداختی مسئولیت حملات قبلی رو داعش به عهده گرفته بود و در حمله قبلی هم باز شیعیان هدف حمله بودن. دلیل این که الان این وضعیت در ارتباط با شیعیان داره اتفاق میفته توی افغانستان به طور کلی چیست و آیا طالبان موضع مشخصی رو داشته در این مسئله؟
طالبان که با داعش عملا در جنگ هستند و در اصل دشمن خود میپندارند داعش را، اما به هر حال با بیرون شدن نیروهای ناتو از افغانستان و فروپاشیدن نیروهای دولتی افغانستان و حکومت افغانستان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، داعش یک بار دیگر پروبال کشیده و فعالیت‌های خود را بیشتر ساخته و همونطور که خودت گفتی در موارد زیاد تجمع شیعه ها را هدف قرار داده که نمونیش هم هفته گذشته در قندوز بود. البته مسئولیت حمله امروز در قندهار را تا هنوز کسی به دوش نگرفته، اما خیلی شبیه همون حمله است که در قندوز اتفاق افتاد و قربانیانش هم شیعه ها بودند. اما چرا داعش با شیعه ها چون این برخورد میکنه. البته در کنار مسائل عقیدتی و تندروانه که داعش داره و در مقابل شیعه ها داره، یک نکته دیگر هم هست که برخی از شیعه های افغانستان در ترکیب لشکر فاطمیون در سوریه در مقابل داعش جنگیدن و اونجا هم برخوردهای مرگبار بین اینها و نیروهای داعش صورت گرفته و یک احتمال وجود داره که داعش در پی انتقام گیری است. البته که بازم فراموش نکنیم مسائل عقیدتی و تندروانه ضد مذهب شیعه که داعشی‌ها هم دارن هم یکی از مسائل هست.
امید مرزبان بود از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما برسیم به مسئله برجام. تیم مذاکره کننده جدید ایران گفته شده که دو هفته دیگه در بروکسل با هماهنگ کننده مذاکرات برجام دیدار خواهد داشت و البته درخواست مقام‌های ایرانی این بوده که باید یک مرور و بازبینی صورت بگیره روی متن برجام در پایان دور ششم مذاکرات. این مسئله‌ای بود که اون رو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در هلند، در میون گذاشتم.
تهران سیاستی رو که در پیش گرفته سیاست خریدن وقت هست و من فکر میکنم دلیل این خریدن وقت به این علت هستش که در موازات با این مذاکرات در کشورهای اروپایی، تهران در حال غنی‌سازی و خریدن امتیاز، یعنی تولید امتیاز هست، امتیاز هسته‌ای، به علاوه مذاکرات بسیار بسیار فشرده و مهمی که با ریاض در حال حاضر داره که دور چهارمش انجام شده. تهران متوجه این شد که با تعلیق تحریم‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن آقای رئیسی صحبت شده بود بین آقای عراقچی و مذاکره کنندگان غربی، مشکلات اقتصادی ایران حل نمیشه و برای اینکه بتونه در آینده دست پری داشته باشه که بتونه امتیاز بیشتری بگیره، از یک جهت غنی‌سازی رو شدت میبخشه، از جهت دیگه از نگاه روی کرد سعی میکنه که خیلی خودش رو مثل گذشته مشتاق نشون نده و از جهتی هم مذاکرات موازی با عربستان رو سعی بکنه به سمت جلو حرکت بده که در مورد خاورمیانه هم نقش مهمی بازی میکنه برای تهران.
این چه اهمیتی داره همین مذاکرات موازی که بهش اشاره کردی؟ تا چه اندازه میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه توی مسئله برجام و احیانا آنچه که به هر حال دو هفته دیگه در بروکسل با تیم مذاکره کننده جدید شاهدش خواهیم بود؟
یکی از دلایل حمله‌ای که به صورت موفق و پهبادی و شگفت‌انگیز در سپتامبر 2019 به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد، آرامکو، این هست که الان در حال حاضر همون عربستانی که اگه خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه می‌کرد و به دنبال این بود که در داخل ایران عملیات نظامی انجام بده، در حال حاضر به دنبال باز کردن سفارت و کنسولگری در مشهد هست، یا سخنانی که مطرحه که میخوان از تهران به سمت مکه جاده بکشن، جاده مستقیم بکشن، و مسائل امنیتی که برمیگرده به سیاست داخلی و امنیت داخلی عربستان، موضوع یمن. و اهمیتش برای تهران این هست که تهران، دولت آقای رئیسی، به دنبال این هست که بتونه توازن قدرتی رو با خروج امریکا از جنوب آسیا بتونه به وجود بیاره به نفع خودش. امریکا در حال خارج شدن در آسیا هست، انتخابات عراق رو ما در الان داشتیم که خیلی به نفع تهران تموم نشده از نظر سیاست چیدمان قدرت، و همچنین موضوع افغانستان. این خلای قدرت رو تهران برای اینکه بتونه از طریق محور مقاومت خودش پر بکنه، نیاز به این داره که بتونه به توافقات کلی بین اعراب و به خصوص عربستان برسه، و از جهت دیگه مسئله هسته‌ای رو استفاده بکنه به عنوان یک دروازه‌ای که بتونه از نظر اقتصادی یک مقدار وضعیت رو بهبود ببخشه.
ولی خب آیه گلریز، یادمون نره که عربستان خودش می‌خواست که یک پای این مذاکرات باشه از یک طرف، و الان درسته که به هر حال مذاکراتی بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان در جریانه، اما از طرف دیگه این رو هم نباید غافل باشیم که آیا عربستان به نظر شما واقعا منتظر میمونه برای نتیجه برجام، یا این مذاکرات رو میذاره که روند طبیعیش طی بشه؟ و تحولات منطقه تا چه اندازه اجازه میده به جمهوری اسلامی که اون چیزی که الان شما گفتید رو پیش ببره؟
ببینید، عربستان، نه فقط عربستان، اسرائیل هم خواستار این بود که وارد این گفتگوها بشه، ولی حقیقتش این هست که توافق برجام همینی که هست، یعنی واقعا نوعی وحی منزله که نمیشه تغییرش داد. نه امریکا میتونه تغییر بده، نه ترکیبش رو میتونن تغییر بدن. صرفا میشه بر مبنای همون متنی که مطرح هست که در چند سال آینده هم در عمل بی‌معنا میشه، میتونن این رو احیا بکنن برای اینکه این مناقشه از فضای امتیازسازی تبدیل بشه به یک نوعی از فضای دیپلماتیک به کمک آژانس هسته‌ای. و از جهت دیگه هم من فکر میکنم هم تهران هم ریاض و هم اروپا و امریکایی متوجه شدن که این مذاکرات تهران ریاض از یک طرف و تهران بروکسل که شما مطرح کردی از طرف دیگه موازات هم انجام بشه، که از این طریق هم بتونن مسئله هسته‌ای رو تا حدودی مهار بکنن هر دو طرف، بله. این موزل از بین بره و از طرف دیگه از نظر منطقه‌ای تهران بتونه نقش خودش رو در مهار با پیمان ابراهیم که بین اعراب و اسرائیل به وجود اومده بتونه نقش خودش رو یک مقداری بهتر و تثبیت کنه.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در هلند، که نگاهی داشت به مذاکرات هسته‌ای که گفته شده دو هفته دیگه در بروکسل با تیم جدید از سر گرفته میشه. اما در کنار همین مسئله است که وزیر خارجه روسیه تاکید کرده مسکو برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوانی قائله و همزمان وزارت دفاع روسیه اسرائیل رو متهم کرده که جنگنده‌های این کشور طی حملات اخیر به سوریه پشت هواپیماهای مسافربری قرار گرفته بودند. گزارش آنا رایسکایا رو با هم بشنویم.
وزیر خارجه روسیه طی مقاله‌ای که در یدیو تخرنوت، یکی از مهمترین نشریات اسرائیلی، منتشر شد، طیف وسیع همکاری‌های روسیه و اسرائیل را ستود بر حمایت مسکو از مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطین پافشاری کرد. از علاقمندی کشورش برای ادامه رایزنی‌ها با اسرائیل درباره امنیت خاورمیانه خبر داد و افزود روسیه در سیاست بین‌المللی خود پیگیر مصالحه، تعادل منافع و رویکرد عملگرایانه است که به گفته وی اجازه می‌دهد مسکو در بسیاری از مناقشات منطقی میانجیگری کند. سرگی لاوروف تأکید کرد موضع اصولی روسیه این است که حل جامع مسائل خاورمیانه لزوماً باید منافع امنیتی اسرائیل را در نظر داشته باشد. مقاله وزیر خارجه روسیه به مناسبت از سرگیری روابط دیپلماتیک با اسرائیل نوشته شده. روابط دو جانبه از زمان تشکیل اسرائیل برقرار شد، اما در پی جنگ شش روزه این روابط قطع شد و صرفاً پس از فروپاشی اتحاد شوروی روسیه و اسرائیل روابط دیپلماتیک خود را احیا کردند. دوشنبه 18 اکتبر 30 سالگرد احیای روابط روسیه و اسرائیل فرا می‌رسد و جمعه 22 اکتبر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار در این سمت به دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سوچی می‌رود. ولادیمیر سوتنیکوف کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید هدف روسیه حفظ تعادل در روابطش با اسرائیل و ایران است.
هدف روسیه جلوگیری از افزایش تنش هاست و مسکو همواره کوشیده بی‌طرف بماند، اما حفظ بی‌طرفی بین اسرائیل و ایران روز به روز دشوارتر می شود. هم اسرائیل و هم ایران شرکای دشواری برای روسیه هستند. از دید مسکو بهترین گزینه کاهش تنش بین ایران و اسرائیل از طریق مذاکرات دیپلماتیک است که بین روسیه با اسرائیل و ایران فعالانه ادامه دارد.
دولت اسرائیل معمولا در مورد حملات خود در خاک سوریه اظهار نظر نمی کند، اما بر کمتر کسی پنهان است که این حملات بخش از کارزار دائمی اسرائیل برای جلوگیری از تثبیت موقعیت نیروهای مورد حمایت ایران در خاک سوریه است و اسرائیل برای جلوگیری از تصادم نخواسته روسیه را از این حملات مطلع می کند. به گزارش منابع دولتی سوریه آخرین بار چهارشنبه شب یک پایگاه نظامی در نزدیکی پالمیرا هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. وادیم کولیت قائم مقام مرکز آشتی روسیه اعلام کرد این حمله توسط 4 جنگنده F-16 انجام شد و به گفته وی پدافند هوایی سوریه به دلیل آنکه 2 هواپیمای مسافربری در نزدیکی این منطقه حضور داشتند فعال نشد. ایلیا کوسا کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید واکنش روسیه به حملات اسرائیل در سوریه صرفا سیاسی است.
اسرائیل معتقد است پدافند هوایی سوریه و روسیه از ایران دفاع نمی کند. نظامیان روس از رویکرد اسرائیل خوشنود نیستند و ایران را شریک خود می دانند. اما در سطح بالای حکومتی این تصمیم گرفته شده که روسیه به حملات اسرائیل چشم ببندد و صرفاً زمانی وارد عمل شود که نیروهای روس در معرض خطر قرار گیرند. همزمان روسیه همواره این حملات را محکوم کرده. به نظر می رسد طی سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه تایید خواهد شد که موضع مسکو در مقابل درگیری اسرائیل با ایران در سوریه تغییر نمی کند. اما اسرائیل باید تضمین دهد این درگیری ها به جنگ تمام عیار تبدیل نمی شود.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند، اما روسیه و اسرائیل از 6 سال پیش خط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخست برقرار کرده اند. روسیه بارها تاکید کرده نگرانی های امنیتی اسرائیل را درک می کند، اما دیدگاه های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه یکسان نیست. موسکو بران است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای ثالث ندارد.
بله، آنا رایسکایا بود، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین. اما بپردازیم به کرونا. کرونا همچنان تمام نشده، بلکه همچنان دغدغه‌های خاصی رو برای شهروندان ایرانی به همراه میاره، هرچند که روند واکسیناسیون گفته میشه که بهبود نسبی پیدا کرده. کیانوش فرید آخرین خبرها رو مرور میکنه.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی معتقد است همچنان شرایط بحرانی و شکننده است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را وخیم کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و جدی‌تر شدن شکل‌گیری پیک ششم در اوایل آبان ماه صحبت می‌کنند. در این میان بازگشایی‌های زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها یکی از مهمترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امروز در همین خصوص با تأکید بر اینکه تا وقتی موارد شناسایی روزانه به زیر 4 تا 5 هزار نرسد، خطر گردش بالای ویروس همچنان جدی است. او هشدار داد که تا زمان واکسیناسیون کامل همچنان خیزهایی را در پیش خواهیم داشت. بنابراین باید درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها با طمأنینه اقدام شود. آقای ناجی در مصاحبه امروز خود به ابتلای افرادی که به مراسم اربعین رفتند و یا سفرهای خارجی و داخلی دیگر داشتند اشاره کرد و گفت علارغم هشدارها محدودیت‌ها اجرا نمی‌شود. برای همین در حال حاضر هرچند یک افت در پیک پنجم دیده شده، اما همچنان گردش ویروس در کشور بالاست. پیش از این پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری نیز به این نگرانی اشاره کرده و هشدار داده بود که علارغم گسترش واکسیناسیون، بازگشایی ها و افزایش برخورد ها نظیر راهپیمایی های اربعین و مراسم های آخر ماه صفر و سفرهای شکل گرفته آخر هفته، شیوع بیشتر بیماری در روزهای آتی را شاهد خواهیم بود. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری عفونت‌های واگیردار، نیز در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی هشدار داد که شرایط کرونایی دستخوش تغییر است و در مورد آن فقط میتوان 15 روز آینده را پیش بینی کرد. همچنین در آخرین اظهارات احمد وحیدی، وزیر کشور، آمده است که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 45% رسیده و به گفته وزیر کشور با کوچکترین غفلت پیک ششم به دلیل سرما و احتمال بیماری‌های دیگر سخت‌تر از پیک پنجم آغاز خواهد شد. وزیر کشور بر قرنطینه هوشمند و محدودیت‌ها و اجباری شدن واکسن برای برخی از کسب و کارها تاکید کرد. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل 2 برابر کرد. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و رئیس جمهوری بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تنها نزدیک به 20 میلیون جمعیت ایران توانستند هر دو دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد. علیرضا ناجی نیز در مصاحبه روز جمعه 23 مهر ماه خود درباره درصد واکسیناسیون مورد نیاز برای یک ایمنی جمعی گفت: با توجه به واریانت دلتا و کارایی واکسن‌هایی که در ایران تزریق شده، شاید برای اینکه ایران به ایمنی جمعی مناسب برسد، باید نزدیک به 90% جامعه واکسن را دریافت کنند.
بله، کیانوش فرید بود و آخرین اخبار کرونا در ایران. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمی‌گردیم. خب برسیم به بازی پرسپولیس و الهلال که ساعت 9:30 دقیقه شنبه شب قراری که در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار بشه، بازی که بسیار حساس است برای پرسپولیس. اما اون چیزی که این بازی رو شاید اهمیتش رو دوچندان کنه اینه که پرسپولیس سفر کرد به عربستان تا بازی رو در اونجا انجام بده، برخلاف اینکه اگر که شاید موقعیت مشابهی بود، عربستانی ها به ایران نمی اومدند و از طرفی شاهد این هم بودیم که عربستان برای بازی با استقلال هم به تهران نیومد و البته خب پیش از این تیم های ایرانی رفته بودند به عربستان. این مناسبات اینچنینی فوتبالی تا چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه؟ امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن با ماست تا برای ما بیشتر درباره حساسیت این بازی و چنین مناسباتی که به هر حال سیاست هم چاشنی ورزش شده برای ما بگه. آقای خسرو جردی، بهتون سلام میکنم و مایلم با همین پرسش آغاز کنیم، این چاشنی سیاست و ورزش و رفتن پرسپولیس به این شکل به عربستان و اینکه به هر حال چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی بازی که فردا انجام میشه.
من خدمت شما سلام عرض کردم. ببینید، به نکته درست شما اشاره فرمودید، الان عربستان و ایران دارن در زمین سیاست بازی میکنن. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، به گفته مقامات دو کشور مذاکرات سیاسی ادامه داره بر سر موضوعات مختلف، چون با هم بسیار مشکل داره. اما بحث ورزشی قطعا بازی های تیم های ایرانی با عربستانی جدا از سیاست دوست شد، از زمانی که سفارت خانه دو کشور بسته شد و رابطه دیپلماتیکی وجود نداشت و نداره، تیم های هر دو کشور دارن در زمین ثالث بازی کنن. بازیکنان پرسپولیس هم دارن اشاره میکنن که چرا ما باید بریم در عربستان بازی کنیم، چرا ما نباید میزبان باشیم، چرا این حق از ما گرفته میشه. و در نهایت خواهم عرض بکنم که این اتفاقات در زمین دیپلماسی میفته، دیپلماسی که ایران ازش بی بهره است، مقامات سیاسی، مقامات ورزشی. و تو همین سفر پرسپولیس به عربستان هم دیدید که یه مسئله بسیار ساده که میشه راحت حل بشه، کادر فنی و بازیکن پرسپولیس بیش از 5 ساعت در فرودگاه سرگردان بودن و یه روز تاخیر به عربستان رفتن. همین میتونه یه مشکلاتی درست شه، چون در عربستان اینا باید در هوواپ باشن، یک روز بعد در قرنطینه باشن و عملا پرسپولیس یک روز کامل از دست داد.
آقای خسرو جدی، حالا جدای از اون مسائل فنی بازی رو اگر بهش نگاه کنیم، پرسپولیس با تیمی داره روبرو میشه که استقلال ازش شکست خورد و یه مقداری صحبت از اینه که تیم قدرتمندیه. شرایط پرسپولیس در این بازی چگونه خواهد بود با توجه به اینکه در عربستان بازی میکنه و شرایطی هم که شما تصویر کردید از مسئله مقداری سیاسی بودن روابط دو کشور که تأثیرش رو بر ورزش هم گذاشته؟
من خدمت رو عرض بکنم، خب این در نهایت ال کلاسیکو فوتبال آسیا، دو رقیب دیرینه پرسپولیس الهلال سالیان سال با هم بازی کردن، هم پرسپولیس برده هم الهلال برده. بازی الان به این شرط به این دلیل اهمیت داره که هر تیمی که بوازه قطعا رقابت ها رو تک میکنه و عربستانی ها میزبانن. 100% بلیت فروشی ورزشگاه رو فروختن و این نکته مثبتی مثل تیم عربستانی باشه. اما نمیخوام از ارزش ها و قدرت نمایی الهلال کم بکنه، اما استقلال هم در مقابل همین تیم بازی کرد، اگر یه شرایط درست داشت، اگه کادر فنیش بهتر عمل میکرد، همین الهلال هم میتونست الان جاشو به استقلال بده و الهلال نباشه. اما پرسپولیس نکته که بسیار اهمیت داره، تیمی هستش که بدون تردید در ایران بهترین تیم الان از نظر سازماندهی، از نظر شرایط بازی. و اونها یه بازی خوب تدارکاتی هفته قبل مقابل سپاهان داشتن و به نظر من اونها میرن برای برد، چون میدونن چیزی برای از دست دادن ندارن و همین سرگردانی یک روز و یه جورایی حمیت بیشتر بازیکنان کادر فنی پرسپولیس میتونه کمک کنه. اما دور از نظرم نیست که الهلال با اون همه بازیکن، با مربی پرتغالیش، با میلیارد ها میلیون ها دلاری که هزینه کرده کمتر به قهرمانی فکر میکنه. به نظر من هر تیم کمتر اشتباه بکنه، هر تیم بتونه از فرصت ها استفاده کنه و باهوش‌تر باشه، میتونه برنده باشه. من شرایطو برای الهلال بهتر میدونم، اما پرسپولیس هم تیم واسه که نشون داد در مسابقات سخت کار بسیار خوبی میتونه انجام بده.
سپاسگزارم امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن، که با ما همراه بود و درباره بازی فردای پرسپولیس و الهلال صحبت کردیم که ساعت 9:30 شب به وقت تهران این بازی برگزار میشه. شما هم میتونید نظرات خودتون رو بگید. به هر حال پرسپولیس تیمی است که اکنون ایران رو نمایندگی میکنه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. براتون لحظات خیلی خوبی رو در این آخرین ساعات جمعه آرزو می‌کنم. روزتون خوش. We'll be right back.